سلسله تعالا دفتر معارف قرآن استاد مصباح جلسه 19 سریال 1 وسعت قدرت و اراده اداری دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 23
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره. یکی از مباحثی که درباره خداشناسی و در ارتباط با قدرت و اراده الهی مطرح میشه این است که آیا همه چیز در دایره قدرت الهی قرار میگیره و یا قدرت الهی به بعضی از اشیاء تعلق نمیگیره و آیا هرچی متعلق قدرت الهی هست اراده الهی هم به اون تعلق میگیره یا نه؟ آیات فراوانی داریم که همه چیز مورد قدرت الهی هست، یعنی محدودیتی در قدرت الهی وجود نداره. به این تعبیر در قرآن زیاد برمیخوریم: ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چیز تواناست. در مورد اراده الهی هم آیات زیادی داریم که خدا هر کاری بخواهد انجام می دهد. یعنی چنین نیست که خدا بخواد یک عملی را انجام بده و اون کار تحقق پیدا نکنه. اراده الهی نافذ است و به هر چی تعلق بگیره اون شی تحقق خواهد یافت. برای نمونه به دو تا آیه که در سوره حج هست هر دوش، یکی آیه 18 ان الله یفعل ما یشاء و ان الله یفعل ما یرید، یکیش آیه 14 هست یکیش 18، دقیقا یادم نیست کدومش، چارده هست به کدوم هیچته. به هر حال مضمون این آیات هم همینه که خدا هرچرا بخواهد، مشیت خدا به هرچی تعلق بگیرد یا اراده خدا به هرچی تعلق بگیرد اون کار را انجام خواهد. در اینجا سوالاتی مطرح میشه، سوالاتی که به مناسبتی اشاره هم قبلن بهش شده بود که آیا خدا می تواند اشیاء محال را ایجاد بکنه؟ آیا خدا می تونه یه خدای دیگری مثل خودش خلق کنه؟ آیا می تونه خدا به یکی از بندگانش هرچی خودش داره واگذار کنه که دیگه خودش فاقد بشه؟ آیا خدا میتونه کوهی را در ذره‌ای در تخم مرغی بگنجاند؟ از این قبیل سوال‌ها. یعنی چنین توهم میشه که معنای این که میگیم خدا بر هر کاری تواناست باید اینجور چیزها هم خدا بهش قدرت داشته باشه و اگر نداشته باشه پس قدرتش نامحدوده. با اینکه پیداست که این سوالها سوالهای عاقلانه ای نیست، ولی در این حال برای اینکه پاسخ منطقی به این سوالها داده بشه و نقص سوال روشن بشه، عرض میکنیم که معنای اینکه کسی میتواند کاری را انجام بدهد یا چیزی را ایجاد کند این است که چیزی قابل پیدایش و قابل انجام گرفتن، فقط نیاز دارد به نیرویی که این امر قابل وجود و قابل تحقق را ایجاد کند. به عبارت فنی باید متعلق قدرت ممکن الوجود باشد. توانستن این است که چیزی که ممکن است تحققش اون را ایجاد کند. معنای توانستن این نیست که چیزی که ممکن نیست تحقق پیدا کند از هیچ فاعلی اون را ایجاد کند. نتیجه این است که قدرت، مفهوم قدرت به امر محال تعلق نمی گیره. و سؤال از این که آیا ممکن است امر محال ایجاد بشه، این سؤال غلطه، به خاطر اینکه خود سؤال مشتمل بر تناقضه. اگر محال است پس چگونه توقع وجودش هست؟ این آیا قدرت داره؟ یعنی ما توقع داریم خدا اون را ایجاد بکنیم. فرض کردیم که این ایجاد شدنی نیست، محال است تحققش، ما چگونه سوال میکنیم از این که آیا خدا میتواند این را انجام بدهد؟ یا به تعبیر دیگه، قدرت به شیء تعلق میگیره، محال شیء نیست، محال لا شیء است. پس اینکه خدا میگیم هر کاری را میتونه انجام بده، امر محال کار نیست. کار چیزی است که کردنی باشد، وجود امکان تحقق داشته باشد. در اینجا باز سوالی ممکنه پیش بیاد و اون اینه که محال چند جوره. خیلی چیزاست که تصور میشه که اینها محال است و قدرت بهش تعلق نمیگیره، و بعد یا میبینیم یا شنیده ایم که خدا اونها را انجام داده. اگر به کسی بگن که آقا یک کوهی از آتش تبدیل میشه به گلستان، این میگه محاله، آتش گلسوز است نه گلساز. چگونه ممکنه یک دریایی از آتش تبدیل به گلستان بشه؟ محاله. در لسان عرفی گفته میشه اینا محاله، با اون که میدونیم که خدا آتش ابراهیم را تبدیل به گلستان کرد. برای اینکه این روشن بشه باید بگیم محال سه جور اطلاق داره. یکی محال ذاتی. محال ذاتی اینه که خود این امر مفروض مشتمل بر تناقض باشه. بگیم روشنایی که تاریک است یا روشنایی که روشن نیست. سیاهی که سفید است یا سیاهی که سفید سیاه نیست. این خود فرض، فرض محالی است، یعنی توی خود فرض تناقض وجود داره، یا اجتماع ضدین است یا اجتماع نقیضین. حالا اگر به یک لحاظی گفتیم نوری که نسبت به نور قوی تر حکم ظلمت را دارد، اون یک دیگری است. ولی نوری که با این که نور است نور نیست، انسان با این که انسان است انسان نباشید. هر فرضی که خود فرض مشتمل بر تناقضه، چنین فرضی میگیم محال ذاتی است. یعنی ذات خود فرض دلیل محال بودنش توشه. احتیاج نداری که ما این را با یک چیز دیگری بسنجیم، خود همین امر مفروض جوری است که عقل حکم به محال بودنش میکنه و ناچار به خاطر این است که مشتمل بر تناقضه. یه وقت هست که خود امر مفروض فی حد نفسه مشتمل بر تناقض نیست و عقل با توجه به خود همین امر و بدون در نظر گرفتن چیز دیگری نمیگه محاله، بلکه با توجه به یک جهتی خارج از امر مفروض میگه محاله. این را بهش میگن محال وقوعی، یعنی ذاتش محال نیست، خود فرضش مشتمل بر تناقض نیست، ولی وقوعش با شکل مفروض محال. اون در جاییه که فرض باشه که معلولی یک علت منحصر داره که اگر بخواهد این معلول تحقق پیدا کنه حتما باید از راه همین علت به وجود بیاد. فرض کردیم چنین چیزی رو و در این حال فرض کنیم که با عدم علت منحصرش تحقق پیدا کنیم، این میگیم محال وقوعی است. یعنی خود فرض، خود تحقق یافتن این شی صرف نظر از فرض دیگری که عبارت باشه از عدم علت، خود این محال نیست. اما وقتی زمینه میکنیم بهش فرض دیگری را و اون اینه که علتش نیست و در این حال معلول فرض کنیم به وجود بیاد، این محال وقوعی است. و گاهی محال گفته میشه به محال عادی، یعنی یه معلولی عادتاً از یک راه خاصی به وجود میاد، وقتی اون راه مسدوده و اون سبب خاص موجود نیست عادتاً میگن این محاله. ولی ممکنم هست که یک سبب استثنایی در یه موردی داشته باشه که از اون راه سبب استثنایی تحقق پیدا کنه. در حقیقت چنین فرضی نه ذاتن محال است و نه وقوعن، ولی چون مردم عادت کردن که وقوع این شیء را از مجرای خاصی ببینند، حالا که اون مجرا مسدوده فکر میکنن دیگه نمیشه و حال اون که عقلا محال نیست. حالا ببینیم قدرت به چه چیزهایی تعلق بگیره. چیزی که ذاتاً محال است، فرض این که قدرت بهش تعلق بگیره فرض غلطی است. همینطور بگیم که خدا نوری را بیافریند که ظلمت باشه، خود فرض غلطی است. یا بگیم خدا خدای دیگری بیافریند، این هم عین همونه. معنای این که خدا باشد چیزی یعنی آفریده نباشد. وقتی میگیم خدا خدای دیگری را بیافریند، پس اون خدای دیگر باید آفریدنی باشه، تا این خدا او را بیافریند. و فرضم کردیم که اونم خداست، یعنی آفریدنی نیست. پس معنای این فرض این است که یک خدای دیگری باشه که هم خدا باشه و هم خدا نباشه. از طرف این که فرض کردیم خداست، میخوام بگیم خدای دیگری، پس باید خدا باشه. از طرفی هم میگیم این خدا اون خدا را بیافریند، پس معناش اینه که اون خدا نیست. اگه خدا باشه که آفریده هست، آفریده نیست، پس چگونه این خدا اون رو میخواد بیافریند؟ خود فرض غلطه، توش تناقضه. عیناً مثل این است که بگیم نوری که نور نباشد، خدایی که خدا نباشد، چون باید آفریده بشه. گاهی هست که محال محال وقوعی است، یعنی خود فرض فرض محالی نیست، منتها زمیمش کردیم یه فرض دیگری که اون موجب این شده که محال بشه. فرض کردیم معلولی بدون علت تحقق پیدا بکنه. خود معلول امر محالی نیست، وقتی علتش باشه تحقق پیدا میکنه، اما زمیمش کردیم این که اون علتش نیست. با توجه به عدم علت، وقوع چنین امری محال است، البته اگر علت علت منحصر باشه، جانشین نداشته باشه. چنین چیزی هم باز قدرت بهش تعلق نمیگیره، برای اینکه باز مستلزم تناقضه. معنای این که گفتیم این علت منحصر دارد، یعنی بدون این علت منحصره به وجود نمیاد. فرض این که کسی بتواند اون را به وجود بیاورد، یعنی ممکن است به وجود بیاد. پس این فرضم مستلزم تناقضه. این هم وقتی تحلیلش میکنیم ببینیم فرض غلطی است. باز بخوام بگیم کسی میتواند کاری را انجام بدهد که اون خود کار فی حد نفسه محال نیست، اما یک لازمه محالی دارد و اون این است که معلولی بدون علت تحقق پیدا کند. و حال اون که فرض کردیم که این معلول فقط از راه همون علت میبایست وجود بیاد، این هم مستلزم تناقضه. پس این سوال هم غلطی. به عبارت دیگه قدرت نه به محال ذاتی تعلق میگیره و نه به محال وقوعی، اما محال عادی نه اون اشکالی نداره. محال عادی همه موارد معجزات، هر معجزه ای رو شما فرض کنید این از محالات عادی است، یعنی پیدایش یک شیئی از غیر مجرایی که عادتاً از اون مجرا به وجود میاد، اما ممکن است به طور غیر عادی و استثنایی از یه مجرای دیگری به وجود میاد. عادتاً کسی که مرد دیگه زنده نمیشه، اما عقل محال نمیدونه که یک وسیله ای باشد، یک راهی باشه برای اینکه مجدداً زنده بشه. مستلزم تناقضی نیست؟ حالا مرده هست، فردا زنده بشه، این که مستلزم تناقض نیست؟ پس خود فرض محال نیست، نه ذاتاً محال است و نه وقوعاً، الا اینکه عادت مردم بر این جاری شده که این شیء را از راه خاصی بدانند، علتش را فقط یک چیز بشناسند. وقتی یک امر غیر عادی خارق العاده ای پیش آمد، این به زبان عرفی میگن محال است، ولی از نظر عقلی محال استحاله ای نداره، محال نیست. پس همه موارد معجزات از چیزهایی که عرف خیال میکنن که اینا محاله. وقتی دقت میشه میبینیم که نه، عقل اینا رو محال نمیدونه، چون ما علت دیگری براش نشناختیم خیال میکردیم محاله. به عبارت دیگه مردم خیال میکنن که هر حادثه یک علت منحصر داره، علت دیگری جانشین این علت نمیشه، چون ندیدن نشناختن علت دیگر را، فکر میکنن اگر این علت نباشه وقوع چنین امری محاله. گل کجا به وجود میاد؟ در یک زمینی که درجه حرارتش کمتر از این مقدار نباشه، بیشترم نباشه، آبم اونجا وجود داشته باشه، تخم گل هم پاشیده شده باشه. اگر آب نباشد، اگر حرارت کمتر از مقدار لازم باشه یا بیشتر از مقدار لازم، گل به عمل نمیاد. اگه تخم گلی وجود نداشته باشه، گل به وجود نمیاد. تا اونجا که ما شناختیم، گل اینجوری به وجود میاد. آیا راه دیگری هست برای تحقق گل؟ چون ما در عمرمون ندیدیم چنین چیزی رو، نشناختیم راه دیگری برای تحقق چنین پدیده ای، میگیم محاله، نه نمیشه. اما وقتی دیدیم نشونمون دادن که نه میشه، یه راه دیگه هم وجود نداره و رو در اختیار شما نیست، اما میشه، از راه اراده یک انسانی که ارادش غالب باشه بر قوای طبیعی، کار شدنی. این یک عاملی است فوق عوامل طبیعی و حاکم بر اونها، چه رسد به این که مورد اراده الهی باشد و خدا بخواهد یک پدیده ای به یک صورتی برخلاف مجاری عادی و برخلاف اقتضای اسباب و مسببات طبیعی تحقق پیدا کنید. در اینجا سببی هست ناشناخته، نه معلول بدون علت تحقق یافته، بلکه این معلول یه علت دیگری هم داشته که ما نمی‌شناختیم، خیال می‌کردیم علتش منحصر است به یک شیء خاص، وقتی اون نبود می‌گفتیم این دیگه نمیشه، امکان نداره وجودش. بعد فهمیدیم نه، یه راه دیگه هم وجود داره. برای تقریب به ذهن، مثل امور طبیعی، بسیاری از پدیده ها هست که علت تحققش را بشر تا حالا نمیدونست، فعلا کشف شده که از این راه هم این پدیده تحقق پیدا میکنه. این همه اختراعات جدیدی که میشه با استفاده از اکتشافات و اسراری که از طبیعت نهفته بوده و حالا دانشمندان کشف کردن، معناش چیه؟ سابقا اگر میگفتن یک کسی به فاصله چند هزار کیلومتر صحبت میکنه و شما صداش رو میشنوید، میگفتن محاله، نمیشه هم چیز. یک سببی داشت، ناشناخته بود، حالا اون سبب شناخته شد، در دسترس همه هم قرار گرفت. اون چیزی را که میپنداشتن محال است، فهمیدن نه، محال نیست، یه سبب دیگه‌ای هم داشته، یه راهی برای این کار وجود داشته، اون راه برای ما معلوم نبوده. سببهای فوق طبیعی هم یک نوع سببی است و یک راهی است برای تحقق یک پدیده‌ای، ما باش آشنا نیستیم یا در اختیار ما نیست، اما نه اینکه این راه نباشد. پس محالات عادی یعنی اون چرا مردم محال میپندارند و در واقع محال نیست، اونها متعلق قدرت قرار میگیره و خدا هم میتونه انجام بده و انجام هم داده و خواهد داد، و اونها عبارت هست از موارد خارق العاده، موارد اعجاز و کرامت هایی که به دست اولیا انجام میگیره. خب حالا صحبت سر اینه که وقتی میگیم خدا قدرت داره یک کاری رو انجام بده، معنای قدرت اینه که هر وقت خواست میتونه انجام بده. اگر نخواست انجام نمیده. قدرت داره که انجام بده اما انجام نمیده چون نخواست. پس مفهوم قدرت را با مفهوم اراده وقتی میسنجیم، میبینیم لازمش این است که مورد اراده محدودتر از مورد قدرت باشه. یعنی چی؟ در یه مثال ساده، شما میتونید در یک لحظه هم سخن بگید هم سکوت کنید، یعنی بر هر دوش قدرت دارید. اگر خواستید حرف میزنید، نخواستید سکوت میکنید. پس قدرت شما هم بر تکلم هست هم بر سکوت. اما اون چرا اراده می کنید کدومش یکی از این دوتا خواهد بود؟ شما هم می تونید حرف بزنید هم می تونید سکوت کنید. قدرت به هر دو تعلق بگیرید. اما کدام را اراده می کنید؟ یا اراده سکوت می کنید یا اراده تکلم. میشه اراده هر دوش بکنید؟ پس همیشه مورد قدرت از وسیع‌تر از مورد اراده است. دایره قدرت وسیع‌تر از دایره اراده است. قدرت هم به فعل تعلق میگیره هم به ترک. اما اراده یا به فعل تعلق میگیره یا به ترک. میشه گفت انسان هم قدرت بر یک کار خاص دارد و هم بر ترک اون کار در یک زمان در یک لحظه. قدرت هر دوشو داریم. اما نمیشه بگن در یک لحظه یک کار را هم اراده کردم هم نکردم، هم اراده وجودش کردم هم اراده عدمش. پس اراده و قدرت رو وقتی با هم میسنجیم، میبینیم که دایره اراده محدودتر از دایره قدرت هست. خب پس خدا اون چرا قدرت دارد اراده نمی کنه. خیلی چیزا رو میتونه اما نمیخواد. چرا نمیخواد؟ آیا چیزی هست که به خدا فرمان میده که فلان چیز را بخواه و فلان چیز را نخواه؟ آیا چیزی هست که مانع تعلق اراده خدا به یک امری میشه، جلوشو میگیره نمیگذاره؟ چی موجب محدودیت اراده الهی میشه در عمل که خدا همه چیز را اراده نمی کند؟ چرا نمی کند؟ یه وقت هست اراده به فعل و ترک تعلق نمیگیره، برای اینکه جمع بین فعل و ترک محال است، تناقضه. یعنی چون یک امری چون یک فرضی محال است اراده بهش تعلق نمیگیره. اراده بفرماید که خورشید وجود داشته باشد و در این حال وجود نداشته باشد، این دوتا اراده نمیشه. اراده به نقیزه این است، به جمع نقیزه اینه. این روشنه که چنین چیزی فرضش باز محاله. آیا غیر از این چیزی که محال نباشد ذاتن، آیا اراده خدا ممکن است بهش تعلق بگیره یا نه؟ بعضی چیزها هست که با این که ممکن است ذاتن محال نیست، ولی خدا هیچ وقت اونها را اراده نخواهد کرد. چرا نمی کنید؟ چی مانع میشه از این که اراده خدا به بعضی از کارها تعلق بگیرد؟ شاید شنیده باشید که بعضی از دانشمندان، علمای اهل کلام میگند کار قبیح از خدا محال است. یعنی اون کارهایی را که ما زشت میشماریم ما ممکنه انجام بدیم، اما کار زشتی است. کار زشت از خدا محال است صادر بشه، از ما ممکنه صادر بشه ولی از خدا محال است صادر بشه. چنین تعبیر را شاید شنیده باشید، میگن صدور فعل قبیح از خدا محال. این دقیقا همین مسئله ای است که ما مطرح کردیم، که آیا این که خدا بعضی از کارها را انجام نمیده چرا انجام نمیده؟ نمیتونه انجام بده که فرض کردیم قدرت او حدی نداره، هر کاری که امکان داشته باشد محال نباشد، اراده خدا به اون قدرت خدا به اون تعلق نمیگیره. چرا اراده خدا به این کار تعلق نمیگیره؟ و بسیاری از چیزهایی در این عالم که اراده خدا به تحقق اونها انجام نمیگیره. جواب ساده ای که در این جهان معمولا داده میشه اینه که عقل میگه این کارا قبیحه، و خدا چون عقل کاری را قبیح شمرده انجام نمیده، اراده نمیده. خب برای یه همچو بیانی فورا یک سؤال روشنی هم وارد میشه که خود مگه خدا فرمان بردار عقله؟ عقل یک از مخلوقات خداست. خدا عقل را آفریده که عقل بیاد به خودش دستور بده، رساله عملیه برای خدا بنویسه، واجب است چنین بکنی، واجب است چنان نکنی. حتی گاهی در کتاب‌های علمی و کلامی هم این مسئله به چشم می‌خوره، میگن یجب علی الله، بر خدا واجب است پیغمبران را بفرسته. این حکمی که بر خدا واجب است از ناحیه کی صادر میشه؟ خدای مرجع تقلیدی داره به نام عقل. عقل هر چی دستور میده خدا میگه به چشم اطاعت میکنم. اینجوری مسئله یا معنای این حرفا چیز دیگری است؟ معناش این نیست که عقلی که مخلوق خدا هست بر کرسی فرمان روایی میشینه و به خدا دستور میده این کار را بکن، تا میگه چند مطیع شما هست. بعضی گفتن که برای اینکه این اشکال واضح پیش بیاد، عقل که میگیم منظور عقل انسان نیست، عالی ترین مرتبه عقل عقل خداست، خدا عقل کل است، عقل خودش میگه این کار را نه. پس محکوم یک مخلوقی واقع نشده، خدا تابع عقل خودشه، عقل خودش بهش میگه این کار را نکن، اونم نمی کن. این جواب تا حدی میتونه عوام پسند باشه، به یک جواب اقناعی باشه، ولی وقتی تحلیلش بکنیم میبینیم که این هم جواب صحیحی نمیتونه باشه، برای اینکه خدا موجودی بسیط، یک حیثیتی به نام عقل در ذاتش نیست که این درک بکنه و یک قوه عاملهی هم باشه که مطیع او باشه. علم و قدرت و حیات و همه صفات ذاتی الهی این ذاتشه و ذات واحد و بسیطه، تو حیثیت در ذات خدا نیست. اینکه عقل خدا به خدا دستور بده، اقلا باید در ذاتش دو حیثیت باشه، یک حیثیت عقل که فرمان میده، یک حیثیت پذیرنده که عمل میکنه، و چنین چیزی در خدا محاله. علاوه بر این که اصلا عقل کارش درک مفاهیم است و علم حصولی است، اون عقلی که خوب و بد را درک میکنه و دستور میده که چه کار را انجام بدید یا ندید، این مفاهیم را درک میکنه. مفاهیم از قبیل علم حصولی است و علم خدا علم حصولی نیست، علم حضوری است. به عبارت دیگر تعبیر عقل در مورد خدا تعبیر غلطی است. پس چه باید گفت؟ این که میگیم خدا اراده نمی کند کاری را، یا کاری را که عقل نمی پسندد محال است از خدا صادر بشه، این معناش چیه؟ نه معناش این است که این کار فی حد نفسه محال است، و نه معناش این است که یک فرمان روایی داره که خدا مطیع اوست، و نه معناش این است که یک قدرتی جلو به کار خدا را میگیره. در این صورت خدا میشه منفعل. اگر یک عاملی جلو به کار خدا را بگیره، نگذاره که خدا اراده کند، هر جور عاملی فرض کنی، معناش اینه که خدا تحت تأثیر اون عامل قرار گرفته و خدا موجودی است که تحت تأثیر واقع نمیشه. او مؤثر حقیقی در هر چیزی است، از چیزی متأثر نمیشه. برای پاسخ این مطلب یک مقدمه‌ای باید عرض کنیم. این طرح سوال بود و شکافتن جوانب مسئله تا برسیم به اشکال اساسی که در اینجا هست. برای جواب باید خود اراده را مورد بررسی قرار داد. این که میگیم اراده میکند کسی کاری را انجام بده، این یعنی چی؟ ما وقتی خودمون میخوایم کاری را انجام بدیم، چطور میشه که اراده میکنیم یک کاری را انجام بدیم؟ در ما یک کشش هایی هست، یک میل هایی هست که در شرایط خاصی این میل ها تبلور پیدا میکنه، شکل میگیره. میل به غذا خوردن مثلا، میل به سخن گفتن، میل به اظهار شخصیت کردن، انواع میل هایی که در انسان هست، گرایش هایی که در نهاد و سرشت انسان هست. در یک شرایط خاصی که معمولا در اثر فعل و انفعالات مادی انجام میگیره، شرایط خاصی پیش میاد، میل ما شکل میگیره. اون وقتی که خیلی گرسنه نمیشیم، میل شدید به غذا خوردن پیدا میکنیم. و همینطور امیال دیگری که مربوط به غرایز گوناگون ما هست. وقتی این میل در ما زنده شد و سنجیدیم که مانعی برای ارضای این میل هم وجود نداره، ضرری به ما نمیخوره، حالا یا ضرر دنیوی یا اخروی یا هر جور ضرری فرض کنیم، دیم نه اشکالی پیش نمیاد، آدم اقدام میکنه و اون میل خودش رو ارضا میکنه. در اینجاست که اراده تحقق پیدا میکنه. پس حقیقت اراده عبارت است از تبلور یک میل باطنی در شرایط خاصی که معمولاً با مقایسات و سنجش‌ها، سنجش نفع و ضررها، زشتی و زیبایی‌ها توأمه. وقتی آدم دانست که یک کاری مفیده، ضرری نداره یا ضررش کمتر از منفعتش هست، مقایساتی انجام داد، سنجش‌هایی انجام داد، اون میل باطنیش شکل می‌گیره و به صورت اراده انجام کار متولد میشه. پس هیچ میلی، هیچ اراده‌ای، معذرت میخوام، هیچ اراده‌ای بدون یک میل که تناسبی با وجود اراده کننده داره پیدا نمیشه. هر موجودی یک امیال خاصی در نهادش سرشته شده
اراده کارهایی که میکنه متناسب با همون میله. مثلا فرض کنید مرغ هیچ وقت اراده نمیکنه که بچه بزاد، حوثش هم نمی کنه. البته ما از درون مرغ اطلاع نداریم، روانشناسی حیوان داریم بحث می کنیم، حدسیاتیست، ما نمی دونیم در دل مرغ چه میلی هست. پرستو می بینید مثلا لانش میاد کنار سقف اتاق یا کنار صفحه راه روی می سازید، به یک شکل خاصی هم می سازید، هیچ وقت به شکل مثلا مسدس نمی سازید. برعکس زنبور عسل خانهشو به شکل مسدس می سازید. این هیچ وقت اراده نمی کنه که خانهش به شکل مکعب باشه. اون یکی هم اراده نمی کنه که خانهش به شکل مسدس باشه. این چرا؟ یک غریزه خاصی در این حیوان هست که این غریزه به صورت یک میلی در شرایط خاصی ظهور میکنه و به انجام یک کاری منتهی میشه. در ما هم امیالی که هست، اراده هایی که میکنیم، از یک میلی سرچشمه میگیره که در نهاد ما هست، یعنی سنخیت داره با وجود ما، با ساختمان روانیمون. حیواناتی هستن از یک نوع غذاهایی تغذیه میکنن، ما هیچ وقت اراده نمیکنیم که از اون غذاها تناول کنیم، بلکه اگر ببینیم این حیوان داره اینجور غذایی رو میخوره خیلی هم متنفر میشیم. غذا خوردن خوک ها را شاید آقایون همه دیده باشه، معمولا چیزهای خیلی گندیده آلوده اینا را میخوره خوک. هرچی آلوده بشه میذارن جلوی خوک، گندیده باشه میخوره. ما از دیدنش متنفر میشیم، اما اون با کمال التزاز از این غذا استفاده میکنه. بعضی حیوانات دیگه هستن از چیزهای بسیار بدبو و کثیف متعفن تغذیه میکنن، خیلی هم خوششون میاد. اگه ما زبونشون رو بفهمیم میگن به به به، عجب غذای لذیذ. ما اصلا از دیدنش متنفر میشیم، مشمئز میشیم، هیچ وقت اراده نمی کنیم که ما اون غذا را بخوریم، در صورتی که برای اون حیوان خیلی لذت بخش. چرا ما هیچ وقت اراده نمی کنیم که یک چیز بسیار پلید گندیده متعفن را بخوریم یا کار بسیار زشت عرض کنم ناپسند را انجام بدیم؟ برای اینکه این کار سنخیت با وجود ما نداره، کششی در وجود ما نسبت به این کار نیست. اراده در یک موردی تحقق پیدا میکنه که یک کششی در درون ما به سوی یک چیزی باشه، منتها ابهام هایی داره، ضعف هایی داره، در یک شرایط خاصی این کشش متبلور میشه، تعین پیدا میکنه، میشه اراده. اگر در ما میلی نسبت به چیزی نباشه، هیچ نوع کششی در هیچ شرایطی نسبت به اون نباشه، هیچ وقت اراده انجام اون هم نخواهیم کرد، چنان که هیچ وقت اراده نمی کنیم با جناب خوک هم غذا بشه. پس اراده بی مقدمه و گترعی تحقق پیدا نمی کنه. اراده یک مایه فطری داره، یک کشش عرض کنم که ذاتی و باطنی داره، که این کشش کمک کمک در شرایط خاصی رشد میگیره، شکل میگیره و با مقایساتی به صورت اراده در میاد. نتیجهش این میشه که ما اراده میکنیم انجام کاری را. منظورم از این تحلیل این بود که ما بفهمیم اراده کردن بدون سنخیت کار با فاعل نمیشه، باید
اراده کننده با اون چیزی که متعلق ارادش هست یک نه مسانختی داشته باشه، همسنخی باید داشته باشه، تناسبی باید بین اینها باشه که این تناسب در شکل میل ظاهر میشه، میل در یک شرایط خاصی به صورت اراده در میاد. وقتی میگیم خدای متعال اراده میکند انجام کاری را، باید اون کار با ذات الهی یک نه مسانختی داشته باشه. البته اراده خدا مثل ما نیست که اول یک میلی در ذاتش پیدا بشه و بعد این میل کم کم شدت پیدا کنه و به صورت شوق در بیاد و بعد بشینه فکرش کنه که آیا صلاح هست این کار را انجام بدیم یا نه، و اگر اینجور کنیم چنین میشه و اگر اونجور کنیم چنان میشه، پس حالا اراده میکنیم که این کار را اینجوری انجام بدیم. اینها مال موجودات ممکن هست، موجودی که جاهل باشه، موجودی که ضعیف باشه، موجودی که فقیر باشه، فاقد چیزی باشه، این حالات باید براش پیش بیاد. ولی خدای متعال منزه هست از این که معرض حوادث قرار بگیره، متأثر از عوامل بیرونی قرار بگیره، چیزی در ذات او اثر بگذاره، چیزی را ندانه و باید با فکر کردن بفهمد. اینها همش چیزهایی است که متناسب با خدا نیست. اراده خدا این است که کاری با خدا یک مسانختی دارد که مورد رضایت اوست. این مسانخت نیست جز در جهت کمال، یعنی هر کاری از اون جهتی که کمال دارد این سنخیت دارد با کمال مطلق الهی. چون خدا کامل بی‌نهایت است، هر چیزی از اون جهتی که کمال دارد با ذات الهی تناسب داره، به همون اندازه‌ای که کمال داره. جهات نقص، جهات عیب، جهات عدمی، جهات شر که بازگشتش با یک تحلیلی به امور عدمی است، اینها از اون جهتی که شر است، از اون جهتی که عدمی است، از اون جهتی که ناقص است، از اون جهتی که معیوب است، مورد اراده الهی واقع نمیشه. خدا کامل است، چیز کامل را دوست می‌داره. ارادش هم به امری تعلق می‌گیرد که یک صفت کمالی داشته باشه و از اون جهتی که دارای کمال است. ان الله جمیل و یحب الجمال. هیچ خدا کار زشت را دوست نمی‌داره. ارادش هم به کار زشت تعلق نمی‌گیره. چرا؟ چون تناسب نداره با او. با این توضیح جواب این سوال پیدا روشن میشه که چرا خدا اراده نمی کند هر کاری را انجام بده. برای اینکه اون کار جهت کمالی ندارد. اگر کاری جهت کمالی داشته باشه، از اون جهتی که کمال دارد مورد اراده خدا واقع میشه. خب ممکن است شما یه امری را فرض کنید فی حد نفسه کمالی داشته باشه، اما این کار در این جهان مجزا منعزل از سایر اشیاء نیست، یعنی یک مقدمه دیگری را باید در اینجا در نظر بگیریم تا مسئله کاملا حل بشه. یه وقت خدای موجودی را که ایجاد میکنه، نحوه وجودش طوری است که وابسته به اشیاء دیگه نیست، مثل مجردات. از چیزی نباید پدید بیان، از چیزی نباید تغذیه کنن. یه موجودی است کاملا خودکفا به اصطلاح روز، با اینکه تعبیر از نظر ادبی صحیح نیست. این موجودات رو خدا می آفریند و چون همشون هم کمال دارن، در یه جلسه عرض کردم که طبق فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه جای پایی نیست در آسمان ها جز این که خدا ملکی اونجا آفریده، کم و کسری نگذاشته. اونقدر آفریده که از شماره بیرونه و از توهم من و شما خارجی، که چقدر هست با هیچ مقیاس از گرم نجومی هم ما نمیتونیم شماره اون موجودات و کم و کیفشون را محاسبه کنیم. اما در این عالم ماده پدید آمدن یک موجود در این جهان منعزل از اشیاء دیگه نیست. خاصیت این جهان وابستگی و احتیاج هر موجودی به موجود دیگر است. بلا این عالم عالم ماده نمیشه. انسانی که در این عالم هست انسانی است که از نطفه آفریده شده. نطفه تا نباشد انسان به وجود نمیاد. وقتی به وجود آمد باید از اشیاء دیگه تغذیه کند تا باقی بمونه. از هوا باید تنفس کنه، از آب باید استفاده کنه، از غذا استفاده کنه، اینا رو در خودش هضم کنه تا باقی بمونه. اگر نکنه اونا از بین نرن این باقی نمیمونه. پس بقای یک موجود زنده در این عالم مساوی است با فانی شدن موجودات دیگری. یا این نباید باشه یا اگر این بخواد باید باشه چیزای دیگه باید در این هضم بشه. خاصیت این عالم اینه، عالم ماده این چنینه، دار تزاحمه، دار محدودیت هست و دار اتصال و همبستگی. در چنین عالمی وقتی بخواد یک چیز باقی بماند کامل بشود مساوی است با ناقص شدن چیز دیگری، از بین رفتن چیز دیگری. طب این عالمی، خب خدا وقتی بخواد این عالم را بیافریند یعنی عالمی که مشتمل بر نقص‌هایی هم هست. اصالتاً اراده خدا به نقص تعلق نمیگیره، اصالتاً اراده خدا به پیدایش کمالات در این جهان تعلق میگیره. اون میخواد موجود کامل به وجود بیاد. اما این موجود کامل یا کامل شدن یک موجود متوقف است بر یک نقص هایی در موجودات دیگری. اون نقص ها به لسان فلسفی میگیم مقصود به تبع است. از اون جهتی که عدمی هست حتی گاهی مقصود بالعرض است، که حالا کار به این اصطلاحات نداریم. یعنی چون بدون این نمیشه اونم را ایجاد میکنه، اون را هم میپسنده و میپذیره، نه از اون جهتی که اصالتا اون را میخواد. اگه میشد بدون او هم، بدون اون نقایص، بدون اون اعدام، خدا اینا ایجاد میکرد. انسان چون بدون خوردن حیوانات و گیاها و اینها رشد نمیکنه، خدا خوردن اونا رو هم میخواد، اما نه اصالتن. اصالتن کشته شدن یک نابود شدن یک بره ای را نمیخواد، اصالتن رشد انسان را میخواد. اما چون این بی اونه میشه، اون هم متعلق اراده او قرار میگیره به تبع یا بلعرض. پس ما باید کل این جهان را در نظر بگیریم. اگر مجموع فعل و انفعالاتی که در عالم ماده انجام میگیره طوری باشه که به پیدایش کمالات ارزنده‌ای بیانجامد، این جهان متعلق اراده خدا خواهد بود. چون نتیجه‌اش چی میشه؟ بالاخره برایند فعل و انفعالات میشه یک کمالی. وقتی همه نقص ها و کمالات رو با هم سنجیدیم و جرح و تعدیل کردیم و کسر و انکسار کردیم، بالاخره تهمونده حساب یک بازدهی خواهد داشت، یه نتیجهی به دست میاد. بعد از این فعل و انفعالات بالاخره یک کمال جدیدی به وجود میاد، تهی حساب یه چیزی میمونه. این عالم مورد اراده خدا واقع میشه از اون جهتی که اون کمال جدید بعد تحقق پیدا میکنه. اما اگر مجموع اینها نتیجهش این شد که کمالات ابتدایی هم از بین میره، چنین عالمی مورد اراده خدا واقع نمیشه. پس اراده خدا اصالتاً به کمال تعلق میگیره. اونجایی که کمال شیئی با نقص شیئ دیگری تعارض داشته باشه، تضاهم داشته باشه، اگر کمال نتیجش بیشتر هست، اون امر، اون نقص، اون عیب هم به تبع مورد اراده قرار میگیره. از اینجا اون بحثی را ما نتیجه میگیریم که این عالم، نظام این عالم نظام احسن است. یعنی خدا این جهان را طوری آفریده که نتیجتاً حسنش بر عیبش بچربه، نتیجتاً به پیدایش کمالاتی بیانجامد که مورد رضایت اوست. و اما نقص ها و عیب ها و عرض کنم که ضعف ها، ناهنجاری ها، اون چه از این قبیل هست مقصود بلاصاله نیست. اینها به عنوان مقدمه رشد یک موجود دیگری منظوره. این محاسبه عقلانی است که ما در اینجا کردیم. وقتی مراجعه به آیات قرآن میکنیم میبینیم بیانات قرآن این است که کل جهان طبیعت آفریده شده است برای رشد انسان. یعنی اون که مقصود بالاصاله هست اون کمال عظیمی است که انسان‌ها می‌توانند در سایه پیمودن راه حق بهش نائل بشن. حالا اون چه کمالی است کاری نداریم. یه چیزی را انسان می‌تونه پیدا کنه که ارزشش از کل جهان طبیعت بیشتره. اون همون سری بود که خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، به ملائکه فرمود که یک سری در آفرینش انسان در کاری که شما نمی‌دونید. یعنی انسان به یک کمالی نائل میتونه بشه که شما اون کمال رو نمیشناسید، در حد شما نیست. اون کمالی است که وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین بهش نائل شده. اون انقدر گرانبهاست، انقدر ارزنده است که تمام جهان طبیعت در مقابل اون هیچ. مثل یک دانه بریلیانی است که خروارها خاک و سنگ در مقابل اون دور ریخته میشه برای اینکه اون یه دونه بریلیان در بیاد. اون کمال یه کمال عظیمی است. ما نمیتونیم ارزیابی کنیم این چجور موجودی است و چه اندازه ارزش داره. تمام جهان طبیعت در مقابل اون هیچ. یعنی همه اینها توفیل وجود اوست. همه اینا مقدمه است تا چنین موجودی تحقق پیدا کنه. بقیه که تطفلاته، سر خوان نعمت او نشستند، به توفیل وجود او به وجود آمدند و بهرمند میشن از نعمت. چه رسد به حیوانات و یا چیزهای دیگری. در قرآن میفرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اون چه در عالم ارضی هست برای شما آفریده شده. در یه آیه می فرماید الذی خلق بله هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. آسمان ها و زمین را در 6 دوره زمانی آفرید برای اینکه شما را بیازماید که کدام نیکوکارترید. یعنی همه آسمان و زمین مقدمه این است که انسانی به وجود بیاد، انسانی که انتخابگر است و کمالش باید با انتخاب خودش پیدا بشه. لیبلوکم، شما را سر دوراهی ها چند راهی ها قرار بده تا خودتون انتخاب کنین، اون وقت ببینه که کدام یک انتخابتون بهتره و کار بهتری انجام میدید. پس همه جهان طبیعت در مقایسه با اون کمالی که از راه انتخاب و اختیار نصیب انسانهای کامل و ایدئال میشه، ارزششون ارزش مقدمی است. کل این جهان با این میوه‌ای که ازش به عمل میاد این نظامش نظام احسن است. یعنی چنین میوه از چنین جهانی به وجود میاد. اگه جهان ماده نبود، این موجود انتخابگر و اون کمالاتی که از راه انتخاب باید برش پیدا بشه به وجود نمی آمد. همه این چرخ و فلک باید باشه، این نظام باید به کار باشه تا شرایط چنین موجودی آگاه، آزاد، انتخابگر، با اراده، دارای درک های ارزشی به وجود بیاد. پس این نظام در کل نظامی است احسن که بهتر از این نمیشه و هر نقص های جزئی که هست اینها مقصود به تبع هست. و اما هر موجودی در ظرف وجودی خودش اون چنان آفریده شده است که با توجه به شرایط کل جهان ماده اون هم باز وجودش وجودی است حسن، یعنی توأم با حسن و کمال. باز در قرآن می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چه را آفریده اون را حسن و زیبا قرار داده. یعنی هر موجودی در ظرف وجودی خودش و با توجه به شرایط خاصی که با اون موضعی که در کل جهان ماده داره اون هم وجودش توأم با حسنه. پس اراده خدا به حسن تعلق میگیره، به کمال تعلق میگیره. اشیایی که دارای نقص هستند از اون جهتی که نقصن مورد اراده خدا نیستند، مگر در رابطه با کمالهایی که مقدمه میشن دارای او و لازمه اونها هستند و مقصود به تبع قرار میگیرن. پس پاسخ سوال این شد که اراده خدا فقط به شیء کامل یا چیزی که دارای کمال است از اون جهت که دارای کمال است تعلق میگیره. چرا به چیزهای دیگه تعلق نمیگیره؟ چون سنخیت با خدا ندارد. کمال است که فقط سنخیت با خدا داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.